ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 12 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. در این مجله به طور ویژه می‌پردازیم به مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی که امروز برگزار شد با کارشناسان مختلف. به خبرهای دیگر هم البته خواهیم پرداخت، با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروح خبرهای ایران و جهان رو می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، صبح سه‌شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13مین رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و عده دیگری از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود وعده داد که دولتش توجه ویژه‌ای به مسائلی از قبیل کسری بودجه، کنترل تورم و گرانی‌ها، کرونا و آب و برق خواهد داشت. وی همچنین گفت برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش خواهد کرد.
رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتماً سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
آیت الله خامنه ای نیز در این مراسم گفت مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد. وی تأکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با برنامه پیش رفت.
در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما می‌کنید جزئی از برنامه‌ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کردید. کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمیتوان مشکل رو حل کنه.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش میزان مشارکت در انتخابات را خوب ارزیابی کرد، در حالی که ابراهیم رئیسی با کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسیده است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته بیش از 39 هزار نفر به تعداد مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده است. بر اساس آماری که مورد تایید کارشناسان داخلی و بین‌المللی نیست، 378 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته است با افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتای کرونا، سد سیستم بیمارستانی کشور در حال شکسته شدن است.
متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود. در از اول کرونا تا الان حدود 37,000 نفر کیس مثبت، 5,000 نفر بستری در یک روز و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم، که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنید عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان، تعداد شهرهای قرمز به 285 شهر رسیده و در برخی مناطق کمبود شدید تخت‌های بیمارستانی و کادر پزشکی گزارش شده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی، مرجع تقلید شیعه، در واکنش به پیشروی‌های طالبان در افغانستان، مبارزه با این گروه را یک تکلیف نامید و به کسانی که به گفته او در پی تطهیر این گروه هستند و یا در برابر آن سکوت می‌کنند، هشدار داد. آقای بیات زنجانی در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه انتشار داد، قدرت گرفتن دوباره جریان طالبان را نشانه ای از جریان خشونت، تهجر و ترور دانست و بر ضرورت موضع‌گیری علیه طالبان و مرزبندی شفاف با آنها تأکید کرد. سازمان ملل از نیروهای نظامی دولت افغانستان و گروه طالبان خواست از جان غیر نظامیان در حملات متقابل خود محافظت کنند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در چند پیام توییتری تأکید کرده است که حملات زمینی طالبان و حملات هوایی ارتش افغانستان بیشترین ضربه را به غیر نظامیان می‌زند. پس از آغاز روند خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، حملات طالبان تشدید شده و این گروه توانسته کنترل بخش‌های بزرگی از مناطق روستایی آن کشور را در دست گیرد.
بسیار ممنونم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی امروز برگزار شد.
مدل حکمرانی نوینی با عالم عرضه شد.
علی خامنه ای با تمجید فراوان از ابراهیم رئیسی او را خردمند و دارای سوابق درخشان مدیریتی معرفی کرد. با این هماهنگی چه آینده ای در انتظار ایران است؟ در این باره یک گفتگو خواهید شنید. و چه روزهایی در انتظار ابراهیم رئیسی است به عنوان عضو گروه هیئت مرگ در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67؟ به این موضوع هم می‌پردازیم. از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران که حاکی از فاجعه‌ای عمیق است نیز غافل نخواهیم بود. همه اینها رو و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 امروز برگزار شد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم از شخصیت و عملکرد ابراهیم رئیسی بسیار تمجید کرد. همکارم محمد زرقامی مراسم تنفیذ رو از آغاز تا پایان دنبال کرده، از طریق تلفن با ماست. محمد، مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی چطور برگزار شد؟
رضا، مراسم تنفیذ همونجوری که در خبر هم داشتیم به هر حال امروز شرایط خاصی رو تجربه کرد. شاید پیش از این اینگونه اعلام نمی‌شد که خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مسدود هستند یا مثلا فرودگاه‌ها برای ساعاتی به صورت تعلیق در میان، غیر از فرودگاه آیت الله خمینی. و با وجود این حرف‌ها به هر حال مراسم در شرایطی برگزار شد که شرایط کرونایی بود و میهمانان مانند گذشته روی زمین نشسته بودند، روی صندلی‌ها مستقر بودند و از طرفی ماسک زده بودند و رهبر جمهوری اسلامی ایران هم زیر پرچم بزرگی از پرچم ایران نشسته بود و صحبت‌ها با صحبت‌های آقای رحمانی فضلی شروع شد که اشاره کرد به این که مشکلات چه بوده بر سر راه برگزاری این انتخابات و به نوعی سعی کرد که توجیه کنه اون کاهش مشارکت کنندگان در انتخابات رو که برمیگرده به مسئله تحریم ها و یک جایی هم اشاره کرد به آنچه که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی حجمه رسانه های خارجی عنوان کرد. بعد از آقای رحمانی فضلی در اصل متن بیانیه حکم تنفیذ آیت الله خامنه ای خوانده شد که همونطوری که تو هم اشاره‌ای داشتی بهش، مهمترین فراز این در اصل حکم این بود که اشاره شده بود به خردورزی و همچنین پرهیزگاری و صفات میشماری که شاید بشه گفت بی سابقه بود که رهبر جمهوری اسلامی یک نفر رو در این قالب ازش تعریف و تمجید کنه، حتی درباره رؤسای جمهوری پیشین، حتی در مورد محمود احمدی نژاد که زمانی گفته بود، اون جمله شو حتما یادمونه، گفته بود که نظر من به نظر ایشون نزدیکتره. در کنار اون ابراهیم رئیسی صحبت خودش رو آغاز کرد. آقای رئیسی به ظاهر مقداری مضطرب می‌رسید اما مسئله خودش رو فرمول بندی کرد در قالب اون چیزی که گام دوم انقلاب بود، بیانیه که رهبر جمهوری اسلامی در 40 سال انقلاب داد و در اون قالب تلاش کرد که بگه پیام این انتخاب و پیام این که او داره میاد تحول خواهی که آقای رئیسی ازش نام برد به نوعی نقد دولت آقای روحانی بود، در جایی که اشاره کرد به تورم بیش از به گفته ایشون 44%، رشد نقدینگی 680%، آماری که آقای رئیسی این آمار رو داده، و بدهی های دولت از سال 94 رو که گفت این بدهی ها 3 برابر شده. و به طور کل آقای رئیسی اشاره کرد که اینها باعث شده که، یعنی دولت آقای روحانی موجب این شده که اعتماد بین مردم و دولت از بین بره، فاصله بین دولت و ملت ایجاد بشه و آقای رئیسی به نوعی اومده که این فاصله رو کاهش بده. و چیزی که خیلی شاید نکته‌ای بود که روش تاکید کرد این بود که گفت یک برنامه تحولی آنی داره که 10 مسئله محوری رو در بر میگیره. اما وقتی که آیت الله خامنه ای اومد صحبت‌های خودش رو شروع کرد، که صحبت‌های آقای خامنه ای هم در چارچوب همون گام دوم انقلاب میشه گفت بیشتر میگنجید، او گفتش که اینها مسائلی نیست که یک شبه حل بشه و مشکلات زمانبر، یعنی به نوعی صحبتی که آقای رئیسی کرده بود رو میتونیم بگیم که آقای خامنه‌ای نقد کرد. در کنارش مسائل دیگه‌ای هم بود که اگر نمیدونم فرصت هست آقای خامنه‌ای هم بگیم که چی گفت.
حتما خیلی کوتاه اگر میشه اشاره کنیم به مهمترین نکات صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
بله، آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌های خودش یک بار دیگه مسئله ظرفیت‌ها رو گفت و که کشور در بخش معدن و آب و نفت ظرفیت داره و باید از این ظرفیت‌ها استفاده بشه. مسئله مبارزه با فساد رو گفت و گفت که فساد در قوه مجریه تشکیل میشه و از آقای رئیسی خواست که اونجا بیشتر متمرکز باشه. مسئله دیگه ای که به نظرم جز نگرانی هاش بود و اشاره کرد ولی توضیحی نداد این بود که گفتش که باید مظهر وفاق باشه و تغایرهای اون چیزی که آقای خامنه‌ای موهوم میان مردم نامید رو گفت باید با این تغایرها مبارزه بشه و جلوش گرفته بشه. و نکته دیگه هم مسئله جنگ نرم بود که او هم به این قضیه اشاره کرد که مسئله رسانه‌های اصولا خارجی یا فارسی زبان خارج از کشور رو برجسته کرد در تغییر افکار عمومی در ایران و به عنوان یکی از مسائل و دستوراتی در جلوی روی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 13 قرار داد.
سپاسگزار از تو محمد زرقامی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. به ماجرای مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی میپردازیم. امروز در این مجله هم بخش اعظم کار ما تحلیل این مراسم از ابعاد مختلف هست. طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رئیس جمهوری منتخب جزء اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. به عبارتی طبق قانون اساسی این امضای علی خامنه‌ای در پای حکم تنفیذه که به رأی مردم رسمیت می‌بخشه. در مراسم تنفیذ همونطوری که صحبتش هم شد با محمد زرقامی، رهبر جمهوری اسلامی از آقای رئیسی با عباراتی بسیار ستایش‌آمیز یاد کرد و او را شخصیتی مردمی و عالی‌قدر و خردمند نامید. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ، و ابتدا دیدگاه او را در مورد ادبیات علی خامنه‌ای در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی جویا شدم. بشنویم دیدگاه حسن شریعت مداری رو.
در یک کلام، تنفیذنامه دروغنامه تهوع‌آور بیش نبود. از یک سو به رأی مردم در انتخابات که با رأی خودشون آقای رئیسی رو انتخاب کردن اشاره میکرد که این دروغی فاحش است و با توجه به میزان مشارکت بیشترین مردم ایران یک نه بزرگ به رئیسی گفتن. از سوی دیگر بی سواد و قاتلی مثل رئیسی رو عالمی فرزانه مجاهد که در رأس قوه قضاییه کاردانی و لیاقت خودش رو اثبات کرده و در سمت‌های مختلف میگفت که این هم یک ادعایی است که همه مردم ایران میدونن چقدر با واقعیت منطبقه. در حقیقت این مراسم تنفیذ مراسم تدفین جمهوریت نظام جمهوری اسلامی بود، جمهوریتی که همیشه در محاق ولی فقیه نفس میکشید و امکان بروز نیافت. اکنون این کودکی که هرگز نتوانست رشد پیدا بکنه مراسم تدفینش رو شاهدیم و در حقیقت یک طالبان جدید شیعی که مقدمات ظهور خودشون رو در 4 فراهم کرده بودند اکنون اوریان بر سر کارند.
آقای شریعت مداری، یکی از غایبان مراسم تنفیذ امروز محمود احمدی نژاد بود که رهبر جمهوری اسلامی پیش از این به هر حال گفته بود که نظرش به نظر اون نزدیک است در دورانی که او رئیس جمهور بود. به نظر میرسه علی خامنه یک بار دیگه رئیس جمهوری رو در کنار خودش میبینه که ظاهرا نظراتش به نظر اون نزدیکه. این نزدیکی و هماهنگی به نظر شما چه آینده‌ای رو برای ایران رقم میزنه؟
بله، ببینید، اگر تاکنون یک تدارکاتچی رئیس جمهور بود، حالا یک دستبوس و آستانبوس و نوکر خانزاد رئیس جمهور شده و بنابراین ما وارد دوره جدیدی میشیم. احمدی نژاد سعی میکرد یک چنین تظاهری بکنه، و توانسته بود که نظر خامنه‌ای رو هم جلب بکنه، ولی نشان داد که دایی‌های دیگری در سر داره و زود فهمید که این نظام آتیه‌ای نداره. یعنی سعی کرد که در درون این نظام برای خودش ابواب جمعی و ثروت و اسراری رو فراهم بکنه که بعدها کمکش کنه، هرچند که توفیقی در این زمینه نیافت. به نظر من ریاست جمهوری حتی با وجود دستبوسی مثل رئیسی به هر صورت در ذات خودش در مقابل ولی فقیه و الزامات اجرایی، اگر یک رئیس جمهور بخواد به اون پابند بمونه، حتی در حد اقلهای خودش مخالفت خامنه ای رو در بر خواهد داشت و به زودی اختلافات مجدداً شروع خواهد شد. اما این بار این نظام بسیار شکننده تره. در حقیقت خامنه ای مجبور شده که در مقابل این محاصره مدنی که ملت ایران این نظام رو کردن، با چنگ و دندان نشون بده و قاتلی رو بس رأس نیروهای سرکوب بگذاره تا بتواند تثبیت بشه. اما ملت ایران به نظر من هوشیارند و فرصت این تثبیت رو نخواهند داد و این وضعی که در ایران هست به زودی اختلافات رو که خیلی زیاد در بدنه دولت، حتی بیشتر از این خواهد کرد. اما این بار چون یک خلوصی ظاهرن اون بالا هست، شکنندگی هم بسیار بیشتر شده.
حسن شریعت مداری بود، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ. اما در مورد مشکلات اقتصادی در ایران هم، مسائلی که به هر حال از جمله محورهای اصلی مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی بود، تأکید ویژه بر مسئله اقتصاد در متن حکم تنفیذ ابراهیم رئیسی به هر حال نقش بسیار زیادی داشت و در سخنان علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی هم نکته‌ای بود که نمیشه اون رو نادیده گرفت. در این مراسم همزمان با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران، دوربین‌های صدا و سیما چهره حسن روحانی رو همزمان نشون می‌دادند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه نگار و کارشناس در حوزه اقتصاد مقیم قبرس. ابتدا از دلیل تأکید ویژه بر موضوع اقتصاد در مراسم تنفیذ از او پرسیدم. روشنک آستارکی:
خب الان مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین مشکلاتی است که مردم در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و متاسفانه عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد اصلا تناسبی با وعده هایی که داده شده بود، چه برای دوران پس و برجام، چه برای دورانی که برجام امضا شده بود و مبادلات تجاری به هر حال به حالت عادی برقرار بود، این وعده ها عملی نشد. میزان نارضایتی عمومی در تمام اصناف و گروه ها از لحاظ اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده. در ماه صدها تجمع صنفی در استان های مختلف برگزار میشه. اگر پیش در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته بیشتر اقشار کارگر بودند که معترض بودند، الان می‌بینیم در همین روزهای گذشته حتی پزشکان هم به معترضان از وضعیت درآمدی و معیشتی تبدیل شدن. و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به خوبی این رو فهمیده که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم الان در حال حاضر بزرگترین پاشنه آشیل هست برای نظام و می‌تونه که نظام رو به جدی تهدید بکنه. برای همین هست که تلاش شده بود این مسائل در محوریت قرار بگیره تا شاید افکار عمومی یک مقدار امیدوار بشه به اینکه شاید ابراهیم رئیسی بتونه کاری برای اقتصاد انجام بده.
در مراسم تنفیذ هر جا به مشکلات اقتصادی کشور اشاره میشد، به مسئله بحران معیشت اشاره میشد، دوربین صدا و سیما چهره حسن روحانی رو نشون میداد. چقدر ابراهیم رئیسی این بخت رو داره که خودش به چهره شماره اول عامل بحران اقتصادی تبدیل نشه؟
این موضوع اصلا در جمهوری اسلامی خیلی مد هست بین دولت‌های مختلف. یعنی ما یادمون هست دولت احمدی نژاد که اومد دولت خاتمی رو میکوبید و دولت رو و شخص رئیس دولت رو مسئول میدونست. دولت حسن روحانی که آمد، من یادمه تا 2 سال حسن روحانی هر بار دهان باز کرد از مشکلات اقتصادی صحبت کنه، صحبت از دولت احمدی نژاد میکرد. و خب طبیعی هست که الان تاریخ مصرف حسن روحانی تموم شده به عنوان رئیس دولت و همش اون هست که داره برجسته میشه، ولی بحث این هست که مشکلات اقتصادی در ایران مشکلات ساختاری هستن و تا این ساختارها درست نشه هیچ فردی، حتی اگر بهترین اقتصاددانان دنیا در ایران توی این ساختار قرار بگیرن، نخواهند تونست همه مشکلات رو حل بکنن. از طرف دیگه خب این رو هم البته نمیشه نادیده گرفت که دولت حسن روحانی یکی از فاسدترین و راندخارترین دولت‌هایی بود که در طول جمهوری اسلامی تشکیل شده و بسیاری از افراد نزدیک هیئت دولت جزء مفسدان کلان اقتصادی بودند.
به نظر میرسه حالا رهبری و سپاه یا آنچه که موسوم به دولت سایه هم هست با ابراهیم رئیسی هماهنگ خواهند بود. این چقدر به رونق اقتصادی میتونه منجر بشه و گره هایی رو باز کنه؟
فکر میکنم که اساساً این موضوعی که حالا میبینم این روزها مطرح میشه که دولت روحانی رو دستش رو بسته بودن یا بهش اجازه فعالیت نمیدادن، این به نوعی فرافکنی هست نسبت به مسائلی که روحانی نتونست اونها رو حل و فصل کنه. بعد الان در مورد رئیسی هم همین هست، یعنی بحث این هستش که اساساً نقشه راهی اقتصاد ایران در درون ساختار جمهوری اسلامی نداره. اگر سپاه که یک نهاد نظامی هست رو بخوایم در نظر بگیریم، خب سپاه یک نهاد نظامیه، اصلا نباید در معادلات اقتصادی سهیم باشه، اما هست، وجود داره. این موضوع در مورد رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم باز به همین منواله. علی خامنه‌ای هیچ دیدگاه درست و روشنی نداره، اساسا اقتصاددان نیست، سواد اقتصادی نداره و در نتیجه همسویه اینها با ابراهیم رئیسی که خودش هم باز یک اقتصاددان نیست و تحصیلات مناسبی در این حوزه نداره، همه اینها نشون میده که هر چقدر هم این همسویی وجود داشته باشه، باز تا زمانی که ما یک نقشه اقتصاد نداشته باشیم، نقشه راه اقتصادی نداشته باشیم، تا زمانی که ما این موضوع رو درک نکنیم که مشکلات اقتصاد ایران مشکلات مافیاها هست، ساختارهای پیدا و پنهان ناکارآمد هست و بحث فساد که یکی از مهمترین مسائل و معضلات اقتصاد ایران هست، این همسویی مسلما نخواهد تونست کمک کنه، بلکه بالعکس کمک میکنه که این مافیاهایی که خب بخششون وابسته به سپاه پاسداران هستن بتونن دست بیشتری رو در اقتصاد ایران فرو کنن و مشکلات رو به لحاظ زیرسازی و زیربنایی بیشتر کنن.
دیدگاه روشنک آستارکی رو میشنیدیم، روزنامه‌نگار و کارشناس در حوزه اقتصاد مقیم قبرس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. اگر تازه به ما پیوستید، در این مجله از ابتدا داشتیم به مراسم تنفیز ابراهیم رئیسی میپرداختیم که امروز برگزار شد. در ادامه هم باز به این موضوع خواهیم پرداخت از منظر حقوق بشر، اما فاصله بگیریم به خبرهای مربوط به کرونا بپردازیم. با توجه به اینکه با مرگ 378 بیمار مبتلا به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته، حالا شمار کل جانباختگان بر اثر این ویروس در ایران به 92,000 نفر نزدیک میشه، اگرچه این آمار باز هم مورد تایید منابع مستقل نیست و گفته میشه آمارها بیشتر از این خواهد بود. و کارشناسان حوزه بهداشت در ایران مدت هاست از به انتها رسیدن ظرفیت درمانی کشور در خیز پنجم کرونا خبر دادن و روزنامه ایران وابسته به دولت جمهوری اسلامی هم در مورد تکمیل ظرفیت آرامستان ها هشدار داده. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه رکورد شمار بیماران کرونایی شناسایی شده در ایران یک بار دیگر شکسته شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 39019 بیمار جدید کرونایی شناسایی شدند. بالاترین رقم از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران. 4838 مورد از این افراد نیز در شبانه روز گذشته در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران، در حال حاضر روزانه 2000 بیمار جدید در ایران بستری می‌شوند. روزنامه ایران در گزارشی با تاکید بر اینکه آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا بیش از آمارهای روزانه وزارت بهداشت است، نوشته که آرامستان‌ها در برخی استان‌ها جوابگوی میزان درگذشتگان کرونایی نیست و کار به حفر گور دست جمعی رسیده است. این در حالی است که به گفته عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، هنوز کشور به قله خیز پنجم کرونا نرسیده. با این حال به گفته او بیمارستان‌ها کاملا پر شده و اگر قرار باشد بیماری بستری شود، باید یک سری از بیماران ترخیص شوند. علی دهقان، معاون درمان بیمارستان امام خمینی تهران، نیز از شکستن رکورد بیماران کرونایی بستری در این بیمارستان خبر داده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل شرایط بحرانی حال حاضر را آغاز خیز پنجم کرونا پیش از به اتمام رسیدن خیز چهارم اعلام کرده که به گفته او موجب شده مراجعات سرپایی 4 برابر شود.
ما به طور متوسط روزانه همین الان بین 80 تا 90 بیمار بستری روزانه رو داریم و همچنین رکورد بستری موجود کووید در بیمارستان رو در کل 17 ماه گذشته رد کردیم و تقریبا 500 بیمار کرونایی در حال حاضر در مشنوا بستری هستن که ما هرگز این رو تجربه نکرده بودیم. همزمان کلینیک های پروتکل سرپایی و درمان سرپایی هم فعال هستن و اگر این کلینیک ها در این پیک 4 و 5 وجود نداشتن و از خیلی بدتر می شد، به نحوی که ما الان روزانه تقریبا حدود 400 بیمار هم در قالب پروتکل سرپایی دارن درمان میشن و بیمارستان تقریبا با تمام ظرفیت خودش مشغول خدمت رسان بیماران کرونا هست.
از ابتدای شیوع کرونا در ایران گزارش های بسیاری از کمبود خدمات درمانی، تخت و دارو در شهرهای مختلف ایران منتشر شد، اما حالا بجز داروهای مخصوص کرونا و دستگاه‌های اکسیژن، گزارش‌ها از نایاب شدن سرم تزریقی در بسیاری از بیمارستان‌ها حکایت دارد. سازمان غذا و دارو در واکنش به این گزارش‌ها دلیل کمبود سرم تزریقی را اصلاح یکی از خطوط تولید اعلام کرده و از دستور خرید فوریتی سرم تزریقی در ساعات گذشته خبر داده است. با این حال پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته که مشکل اصلی کمبود سرم و دارو نیست، بلکه ورودی زیاد بیمارستان هاست. او گفته اگر سرم و دارو هم باشد و تمام شرکت های دارویی دنیا هم به کار گرفته شوند، با این وضع ورودی بیمارستان ها دارو کم می آید و بسیاری از بیماران جایی برای بستری شدن پیدا نمی کنند. پیام تبرسی در گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر بحرانی بودن شرایط گفته است که در حال حاضر در برخی مراکز 50 نفر در نوبت سی تی اسکنند.
و شما دیروز دیدید که متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود در از اول کرونا تا الان، حدود 37,000 نفر کیس مثبت، 5,000 نفر بستری در یک روز، خیلی 5,000 نفر بستری. و متاسفانه که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنی، عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه.
درسته و شاید هم بیشتر.
حالا هم از اونایی که باید سیاست گذاری میکردن و کنترل میکردن، مونیتور میکردن، نتونستن خوب مونیتور کنن که به این صورت افتاد، هم بالاخره کسایی که باید رعایت میکردن یه مقدار سهل انگاری کردن و خب رسیدیم به اینجا که الان دیگه یک وضعیت بسیار وخیمیه دیگه. نامه وزیر بهداشت هم به مقام معظم رهبری، دیدید که یعنی یه بخور معروف دیگه به ته رسیده، صد سیستم بهداشتی داره شکسته میشه. میبینیم مثلا چند نفر، چندین نفر تو لیست بستری هن، چندین نفر تو لیست درمان سرپایی هن، با اینکه الان یک امکاناتی که همه بیمارستان دولتی و خصوصی امکانات تزریق سرپایی گذاشتن، یعنی مریض بیاد بزنه بره خونه، بستری نشه که تختا بمونه برای اونایی که مریضای بدخاطره، ولی با این وجود هم باز جواب نمیده به خاطر اینکه میزان ورودی بیمارستان ها خیلی زیاده.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پی درخواست وزیر بهداشت برای مداخله جدی او و شورای عالی امنیت ملی و تعطیلی دو هفته‌ای کشور برای مهار شیوع کرونا دستور داد این موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح و بررسی شود. با این حال برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از جمله فدا حسین مالکی عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان گفتند که به جای تعطیلی و قفل کردن کشور باید با تولید و واردات واکسن به روند واکسیناسیونی سرعت بخشید. در شرایطی که بسیاری از مقامات و کارشناسان وضعیت کشور را فوق بحرانی توصیف کردند، سرعت واکسیناسیون همچنان در ایران به کندی پیش می رود و تا روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه تنها